خبر.
هزار میلیارد تومان در اختیار متقاضیان ایجاد پنل‌های خورشیدی قرار می‌گیرد. در پنجمین جلسه بررسی وضعیت اجرایی سازی بند پی تبصره 16 قانون بودجه 1399، سازوکار تأمین تسهیلات مربوط به ایجاد پنل‌های خورشیدی مشخص شد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت 1000 میلیارد تومان با نرخ سود 4% در اختیار متقاضیان ایجاد پنل‌های خورشیدی قرار می‌گیرد. علی نیکزاد گفت مقرر شده است به ازای هر نیروگاه خورشیدی 5 کیلوواتی 50 میلیون تومان به متقاضیان تسهیلات پرداخت شود و ادامه داد مردم مناطق محروم و روستایی می توانند با 50 میلیون تومان پیش بینی شده نیروگاه خورشیدی 5 کیلوواتی را ایجاد کرده و برق تولیدی خود را به وزارت نیرو بفروشند و از این راه کسب درآمد کنند. صدای ما رو از شبکه رادیوی اقتصاد میشنوید روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز. دعوت میکنم همراه باشیم با ما و ویژه برنامه در سوگ مهر رو به مدت 85 دقیقه بشنوید.
در سوگ مهر لحظه‌های آخر پیغمبر است، روح هستی در میان بستر است، اشک او از بی کسی حیدر است، قطره قطره اشک او دارد سخن، ز دل و لب‌های پرخون حسن، در نگاه آخرش راز مگوست، حرف ها از بوسه زیر گلوست.
علام ابی ها مهربان دختر، عزیز جان پیغمبر، خدا حافظ. بیا ای عشق هایت آیه های سوره کوثر، خدا حافظ خدا حافظ. پس از یک عمر سختی محنت و غم، رنج و درد و غصه و ماتم، رسیده لحظه آخر. خدا حافظ. خمیدم زخ خوردم، بارها مردم، زروی بامها سنگ و میان کوچه ها تنه. خدا داند تمام هستی من گشت خاکستر. خدا حافظ. خدا حافظ فاطمه جان، خدا حافظ فاطمه جان، خدا حافظ فاطمه جان، خدا حافظ.
به نام خدا. سلام به شما هموطنان گرامی، با برنامه در سوی مهر در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه‌ای که به مناسبت سال روز رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام حسن مجتبی علیه السلام هدیه حضور شما خواهد شد.
پریشانم برای غربت حیدر، برای سینه از غم کباب او، به زانو در بغل بگرفتنم، خانه نشینی و سلام بی جواب او، سلام بی جواب او. پریشانم برای مجتبای تو، پریشانم برای مجتبای تو، ز تنهایی روز و عشق شبهایش، ز تن تاب و تبهایش، و آخر از حلائل خون لبهایش. پریشانم برای نور عین تو حسین تو، پریشانم برای نور عین تو حسین تو، پریشانم برایش روزه میخوانم، پریشانم برایش روزه میخوانم، برای زخم روی او به قطره قطره خون جلوی او. خدا حافظ فاطمه جان، خدا حافظ فاطمه جان، خدا حافظ فاطمه جان، خدا حافظ
هموطنان عزیز و ارجمندی که با برنامه در سوی مهر همراه هستید، در حال حاضر در خدمت کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین پویا هستیم تا در مواردی که رویکرد اقتصادی پیامبر عظیم الشأن اسلام هست با ایشون هم صحبت بشیم. حاجای پویا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتون. خیلی خوش آمدید به برنامه در سوی مهر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما آقای کوشکی و همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد و همراهان گرامی برنامه در سوی مهر. از خداوند متعال خواهان هستیم که تفضل بفرماید و اون چیزی که بر ذهن و زبانمون جاری بفرماید حق و صحیح و مورد رضای خودش و اولیاش و مورد پسند و استفاده از عزیزان قرار بده
انشاءالله. من امیدوار هستم آقای پویا، عزیزان شنونده سیره تربیتی پیامبر رو حتما مطالعه بکنن و دستورات ایشون در رعایت حقوق الهی که حالا ممکنه حق و ناس باشه، حلال و حرام باشه، راه و روش کسب باشه، چگونگی تعاملات اجتماعی باشه، سبک زندگی باشه، هم در ابعاد دیگری مثل مهر و محبت و صلح و دوستی، انشالله این عزیزان مطالعه و مداقلی داشته باشند تا بدانند پیامبر رحمت و مهربانی برای گوشه گوشه فعالیت‌های ما درس زندگی داشتن. اگر اجازه بدید ما در این برنامه مسائل اقتصادی رو مورد توجه قرار بدیم و حضرت عالی در مورد کار و اشتغال از دید پیامبر خوبی‌ها مطالبی رو به سمع دوستان عزیز شنونده برسونید.
ببینید نظام اقتصادی اسلام مبتنی بر اون اصول مسلم قرآنی و روایی ماست که میبینیم تعابیری مثل لیس للانسان الا ما سعا.
بله،
اساس
سعی و تلاش،
سعی و تلاش و کار رو بیان میفهمد. و اینکه خود نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و صحابه گران قدرشون و ائمه اطهار علیهم السلام به این بحث اشتغال و کار به عنوان یک ارزش نگاه میکردن، نه فقط از باب کسب درآمد. چون یکی از نگاه های بدی که داریم و تو جامعه داره به ما آسیب میزنه اینه که فقط کار رو به عنوان یک ممر برای کسب درآمد ببینیم. خب مفهومش اینه که اگر درآمد به حد کافی وجود داشت پس کار
معنا نداره.
این اشتباهه.
بله،
خود ارزش کار، خود ارزش اشتغال، این یه مسئله بوده که در ذهن اولیاء دین و در عملشون، در گفتارشون، در سیرشون بسیار بسیار پررنگ جلوه میکنه. مثلا در مورد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله این بحث اشتغال و کار ببینید چقدر اعتنا داشتن. یه جوانی رو به حضرت نشون دادن که خیلی تنومند و چنین و چنان و خیلی آراست و میزون. آقا سوال میکنن از شغلش، میگه من شغل ندارم. آقا فهمن از چشم افتادی، چرا شغل نداری؟
بله،
چرا کار نداری؟ یعنی اصرار بر این که باید حتما اشتغال و کار داشته باشی. کسانی مراجعه میکردن به نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله برای اینکه کمک مالی بگیرن. خب کمک های بهشون میشد، اما مثلا یک داستانی رو که شهید مطهری هم در کتاب شریف داستان راستان میان این داستان میارن، خیلی هم جالب و عبرت آمیزه، اینه که کسی میاد به خاطر اینکه دست تنگ بوده میاد کمک بگیره از حضرت و حضرت با اون فراستی که دارن و با اون نور الهی که میدونن حقایق چیه، بدون اینکه او ابراز مطلب بکنه، حضرت میفهمن اگه کسی از ما کمک بخواد بهش میکنیم، ولی بهتره که خودش بره کار بکنه و تلاش بکنه. این بنده خدا احساس میکنه پیامبر خطابشون با او بود و بر میگرده.
بله.
خانمش میپرسه چی شد؟ میگه من روم نشد بگم پیامبر، رفتم یه همچه اتفاق افتاد. ظاهرا فردا دوباره میره و میخواد دوباره عرض حالی بکنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دوباره همطور در خلال صحبتشون بدون اینکه به او خطاب بکنن که او خجالت بکشه، فرمان اگر کسی از ما کمک بخواد ما بهش کمک میکنیم، ولی بیشتر دوست داریم که خودش بره کار بکنه و کسب درآمد بکنه. این دوباره باز احساس میکنه که روی خطاب با اوست و برمیگرده.
بله.
و در بار سوم دوباره روز سوم میره دنبال این قضیه و از پیامبر میخواد که بهش کمکی بشه و حضرت میفرمان که اگر کسی از ما کمک بخواد بهش کمک میکنیم، ولی بهتره که خودش بره کسب درآمد بکنه. او احساس میکنه که واقعا خطاب پیامبر با اوست و دیگه میره دنبال کار بدون اینکه توقع صدقه و چشم داشته کمک اینجوری داشته باشه. میره و یک ظاهرا ابزاری برای بریدن خار و این حرفا پیدا میکنه، مثلا داسی تبری، و میره با هم شروع میکنه به کار کردن و کم کم وضع اقتصادش بهتر میشه. بعد که میاد حضرت میفرمان دیدید اون حرفی که زدیم چی بود؟ مراد ما اعتنای به بحث کار و تنفر و اشمئزاز رو در جامعه ایجاد کردن نسبت به بیکاری. و به نظرم یکی از مهمترین کارهایی که دولت ها میتونن انجام بدن ارزش گذاشتن و ارزش گذاری برای کار به حدی که بیکاری و تن پروری و علافی یک ننگ حساب بشه تو جامعه. یعنی هر کی بیکار احساس ننگ بکنه، نه احساس افتخار. چه معنا داره که آدم یه پول بادآوردی دستش برسه مف مف بخوره را بره؟ اصلا معنی نداره. یعنی باید دولت ها از لحاظ فرهنگی کاری بکنن که آحاد جامعه احساس بکنن که اگر کار نداشته باشن یک آر و یک ننگی متوجه اونهاست و یک عیبه براشون. خیلی بده تو جامعه ما آقای کوشکی یه جوری بعضیا لااقل تلقی و برداشتشون اینه که اگه بتونیم یه جوری زرنگ بازی در بیاریم، یه پول پله فراهم بکنیم و کار نکنیم، راست راه بریم، کیف بکنیم، حالشو ببریم، لذت بکنیم و خلاصه پولی گیرمون بیاد بادآورده و حالا سود بانکیه چه میدونم هر رقم که بلده،
بله،
و کار نداشته باشیم، این خیلی چیز خوبیه. کاملا اشتباهه. اصلا باید تو جامعه این تفهیم بشود که این یک آره، یک ننگه. کی گفته که خوبه؟ و متاسفانه در جوامع اسلامی از این روح تعالیم اسلامی فاصله خیلی زیاد گرفته شده. خیلی بد آمار تکان دهنده بیکاری در جوامع اسلامی، یا کم اعتنایی به بحث شغل و کار در جوامع اسلامی، و این واقعا از بد مسلمانی ماست. در دین ما اینقدر تاکید به کار شده، من سراغ ندارم تو هیچ دینی اینقدر تاکید به کار شده باشه.
امام علی میفرماید بزرگترین تفریح کار است.
بله، حضرت همین اصرار خودشون به کار واقعا کارهای طاقت فرسا. حضرت امیر علیه السلام که اصلا عجیبه تو این قضیه، نه تنها خود کار، بلکه به اصطلاح ترجیح دادن کار طاقت فرسا بر کار راحت تر. یعنی حضرت همیشه میگفتن کار سخت‌تر رو بدید به من. خیلی عجیبه، تحمل عجیب حضرت، بنیه بدنی عجیب حضرت. چاه میکردن گاهی اوقات و قنات حفر میکردن، وقتی میرسید به آب بلا فاصله وقف کرد علی بن ابی طالب این رو برای فقرا. آبار علی هنوز مشهوره در مدینه، در کنار مسجد شجره که عزیزان تشریف میبرن محرم میشن، اونجا مشهور و منطقه به آبار علی. آبار جمع بئره، یعنی چاهایی که علی کنده، و منطقه اصلا سرسبز شده و آباد شده به دست حضرت علی علیه السلام. خیلی زحمت میکشیدن حضرت امیر علیه السلام، خیلی زحمت میکشیدن، کشاورزی، آبیاری، رسوندن یک کاری به مقصد خودش، به مطلوب خودش. واقعا حضرت ائمه تو این قضیه بی‌نظیر بودن. خود نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله کی فکر کرده که بیکار بودن حضرت؟ همون موقع که حتی نبی بودن کار داشتن حضرت، خیلی رسیدن به کارهای عمومی مردم اشتغال داشتن، برای خودشون زحمت میکشیدن، شریک مسلمانان میشدن در مسائل کشاورزی، در مسائلی که مربوط به تأمین مایحتاج زندگی بود، معاش بود. کی فکر کرده که پیامبر بیکار بودن؟ اصلا این که فکر بکنن انبیاء خدا آدمای بیکاری بودن و تن پرور بودن، این اشتباهه.
بله،
و واقعا این بعد از اسلام مغفول واقع شده. حالا نظام اقتصادی به اون معنایی که امروزه تو دنیا وجود داره و اون سازوکارهایی که امروزه داره واقعا در اون زمان نبوده.
بله،
حال تشریفاتی که در اون زمان بر زندگی مردم حاکم بود بسیار بسیط‌تر و ساده‌تر از امروز بود. این گستردگی و این پیچیدگی‌های زندگی امروز نبوده. اما اگر ما به اقتصاد به این نوع نگاه، اگر از این منظر نگاه بکنیم، از این بعد نگاه بکنیم که یک وسیله است برای، یک علمی است و یک راهی است، یک راه کاری است برای حل مسائل معاش مردم،
بله،
و پیشبرد جامعه در این سو که بحث معاششون حل بشود و کل بر یکدیگر نباشن و جامعه روبه رشد و پیشرفت باشه، اگر از این منظر نگاه بکنیم، بله، اسلام حرف اقتصادی زیاد داره.
آجای پویا، دیدگاهی که بعضی از افراد دارن در مورد کار و اشتغال، بیشتر روی کردشون کار اداری و پشت میزنشینی هست تا اینکه کار عملی صورت بگیره. همانند ائمه، کار کشاورزی، کار دامداری و کار، همون کار سختهی که حضرت عالی هم بهش اشاره فرمودید که امام میفرمودن به من بدید، این دیدگاه حاکم هست و ضرر زیان اقتصادی زیادی هم برای ما داشته.
ببینید، این که به اصطلاح ما کارمند رو جزء نیروی کار ندونیم، خب این اشتباهه. اما
بله،
این که کسانی برای فرار از کار و از مسئولیت‌های کار و از اون توان طاقت فرسایی که میخواد و زحمتی که میخواد بخوان فراری باشن و ترجیح بدن که معاششون و درآمدشون از طریق کارمندی باشه تا به کار مجبور نشوند، این اشتباهه. و بعد تو چنین جامعه طبیعی است که کارگر یه قشر پایین‌تری تلقی میشه و خانواده کارگر، فرزند کارگر باید خجالت بکشه بگه من پدرم کارگره. و طبیعتاً تو چنین جامعه، چون نظام ارزش‌گذاری اصلا عوض شده، طبیعی است که اون که کارمنده احساس میکنه زیرکتر و زرنگتر بوده که کارمند شده و نیاز به کار بدنی پیدا نکرده، و در نتیجه یک اختلاف طبقاتی، یک قرار نانوشته پیش میاد. تو اختلاف طبقاتی که طبقه کارمندان بر کارگران برترن و ترجیح دارن، طبیعتاً ترجیح در چشم منظر خانواده های اونها هم خودش نشان میده. فرض کنید فرزند کارمند بر فرزند کارگر فخ فروشی بکنه که بله پدر من چنین و چنان است و پدر تو چنین چنان نیست، این اشتباهه.
بله،
هر کدوم به اصطلاح جزء مایحتاج جامعه هستن. به هر حال یه جامعه به نیروهای کارمندی هم نیاز داره، به نیروهای کارگری هم نیاز داره، و خدا تبارک و تعالی در قرآن اختلاف رو به عنوان یک رحمت بیان می‌فرماید. چون اگر همه خواست توی جامعه کارمند باشن،
بله،
ما نیاز به کارگر نداریم، خب کارهای کارگری رو کی انجام بده؟ تولیدی رو کی انجام بده؟ کشاورزی رو کی انجام بده؟ و اگر توی جامعه همه کارگر باشن، نیاز به کارمند نداره، امور اداری اینها، ایجاد ارتباط بین اینها و اون چی که مربوط میشه به هر حال مسائل کارمندی، اونو کی انجام بده؟ ما به همه اقشار نیاز داریم. نباید تو جامعه بعضی از کسب و کارها اونقدر بد و زشت تلقی بشود که افرادی از رفتن به سمت اونها و اشتغال
خودداری بکنن.
خودداری بکنن یا اگر مجبور به اونها شدن اینا احساس ننگ برای خودشون بدونن. یاد بعضی از مشاغل مثلا پزشکی تو جامعه ما یه شغلی شده که همه ترجیح میدن پزشک بشن. حالا چرا؟ حالا واقعا بحث خدمت به مردمه، واقعا خودمونی بخوایم صحبت بکنیم
یا بحث درآمدش؟
بحث درآمده، بحث این که فکر میکنن که بعد از این که رفتی مسیر پزشکی رو انجام دادی، من نمیخوام به پزشکان عزیزمون اهانت بکنم چون واقعا بسیارشون رو از نزدیک میشناسم، روحیه و حس خدمتگذاری که اینا دارن شاید کمتر تو کسی پیدا بشه، اما تو ذهن افراد جامعه و آحاد جامعه اینجور بیفتد که آه اگه درآمد سهل الوصول راحت الحلقومی میخوای برو پزشک شو، میره مثلا روزی 10 تا 20 تا بیمار معاینه میکنه، هر ساعتی عشقت کشید میره، هر ساعت دلت خواست تعطیل میکنی میای، هیچ کم نمیتونه بهت بگه چرا، چجوری چجور شد که مثلا دیر اومدی زود رفتی فلان، بعد بری کلی هم پول بگیری، بعد به عمل جراحی برسه زیرمیزی بگیری، نمیدونم حق عمل جراحی بگیری، هیچ درآمد بالا آورده آنچنانی برو زندگی مرفهی برای خودت درست بکنی، برای خودت و خانوادت. این تلقی ها اشتباهی. مثلا بعضی از مشاغل حقوقی و قضایی، وکیل شدن، دفتر وکالتی زدن، قاضی شدن که برای بعضی ها فکر میکنن مثلا قاضی بشون تا از متاسفانه مسیرهای نامشروع و حرام و اینکه خدای نکرده حق رو بدن به ناحق، بیان برای خودشون یک پول و پله آنچنانی به دست بیارن. یا بعضی مشاغلی که مربوط به مسائل سیاسی یا بعضی مسائل نظامیه، بعضی مسائلی که مربوط به مسائل امنیتی جامعه میشه، بعضی مشاغل اینجوری
بله.
برای بعضیا خیلی همچی جلوه داره. این اشتباهه. ببینید یه جامعه میزونه که هر عضوی رو سر جای خودش ببینی کار خودش رو انجام بده و نیکو باشه. همینطور که تو بدن ما مثلا چش نمیتونه فخ فروشی بکنه به کبد و فرض بکنید که قلب که من دارم میبینم، خب تو داری وظیفه خودتو انجام میدی، اونا هم وظیفه خودشونه، اگر اونا نباشن خون رسانی نکنن، خون رو تصفیه نکنن، تو نمیتونی ببینی.
بله.
هیچ کدوم از اعضا بر عضو دیگری شرافت خاص ندارن، هر کدوم با همدیگه پیوندشون تعریف شده است و همه به همدیگه نیازمندن و این پیوند و ائتلاف بین ایناست که بدن رو پیش میبره. تو جامعه صحیح و خالی از این عیوب و مشاکل باید همینطور دیده بشه. طبقه کارمند، طبقه کارگر، طبقه کارفرما، طبقه تولید کننده، تجار و عمده، هر کدوم با جایگاه خودشون رو داشته باشن، همه احساس نیاز به هم دیگه و هیچ کس با چشم حقارت به دیگری نگاه نکنه و هیچ کس حق دیگری رو ضایع نکنه به این عنوان که من مثلا در مقام بالاتری هستم.
حاجی پویا بفرمایید، با توجه به دستوراتی که ائمه به ویژه پیامبر اکرم همچنین آقای امام حسن مجتبی علیه السلام دارند، ما چگونه میتونیم این الگو رو بر مبنای آنچه که شرع از ما خواسته تنظیم بکنیم؟
ببینید الگوی اصلاح مصرف واقعا ریشه در قرآن کریم داره.
بله.
خدا تبارک و تعالی میفرماید کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین. بخورید، بیاشامید، استفاده بکنید، کارتونه، اشکال نداره، این به هر حال خدا این نعمت‌ها رو قرار داده برای استفاده، اما اسراف نکنید
که خدا دوست نداره دیگه. بله. مسرفین رو دوست نداره.
بله. حالا تو بذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اینا که بله. بریز به پاش میکنن اینا برادران شیاطین هستن. بله. اصلا خدا نمیفهمد اتباع الشیاطین، برادران شیطان هستن. این شیطان رو مجسم میخوای ببینی، اینا که بریز به پاش میکنن. چه افتخاریه تو جامعه کسانی به بریز به پاش های آنچنانی افتخار کنن. از بین بردن منابع افتخار بکنن، به این که ما اینقدر مصرف بکنیم افتخار بکنن. اینا چه افتخاری وجود داره؟ ببینید آقای کوشکی، من نگران یه سری فرهنگ ها هستم که تو جامعه ما داره باب میشه و واقعا نگران کننده است، واقعا جای دلواپسی داره. چرا باید فرهنگ بریز به پاش تو مهمونی های ما جا بیفته به حدی که فکر بکنن عده افتخاره؟ خب آقا جون، اگر شما مثلا این مقدار غذا میخوری چه معنا داره که ظرف تو بیشتر از این پر بکنی، اضافه شو بریزی دور که کسی نتونه استفاده بکنه؟ چه معنا داره واقعا؟ این چه افتخاریه؟ هر کسی به نظری که میزان خوراکش هست، خودش کم خودشو میدونه، الان شاید پذیرای دیگه شده، یه مقدار احساس سیری میکنه، همون مقدار که لازمه استفاده بکنه، مخصوصا تو عروسی ها که بعض وقتا بریز و پاش هایی که تو بعض از این عروسی ها انجام میشه باهش افراد زیادی میتونن سیر بشن. من تعجبم آقای کوشکی، ایده که گیر میدن به مخارج و هزینه های کربلا و نظری برای امام حسین،
چرا اون ورش نمیبینن؟
چطور اینا رو ساکتن؟ بگو خب بی انصاف، تو یه بار بیا به این مسائل گیر بده، بگو آقا چه خبره تو عروسیاتون، چرا اینقدر بریز و پاش میکنی؟ بهش بگو اون عروسی و شادی تو، میبینی متنای تهیه میکنن دیگه، کربلای تو همسایته. خب یه بار همینجور متن درست بکن، اگه تو انصاف داری، اگه واقعا دلت میسوزه برای فقرا، بگو شادی تو وقتی است که اون هموطن و همشریف فقیر تو که داره تو سد زباله دوباره غذا میگرده، تو شادی تو شریک بشه. تو یه دوز خاصی غذا سفارش دادی و میدونی مهمونات نمیخوان، اشکال نداره، اضافه هاشو به جایی که بریزی دور آماده بکن همون شب، برای که تو این شادی تو یه عده دیگه شریک بشن، تو این عروسی و فرح تو بقیه شریک بشن. برو برسون به کسانی که هستن فقیرن، میشناسی، اگه خودت نمیشناسی اشکال نداره، مؤسساتی هستن کارشون همینه، میگیرن میرسونن دست فقرا، بذار همون شب بخورن، دعات کنن که خوشبختی و سعادت داشته باشی، نه اینکه بریز به پاش بکنی با تعفن و گند زندگیتو شروع بکنی، چند ماه بعدم خبر اختلاف تو زندگیتون و طلاقتون همه جا رو پر بکنه. چرا؟ از اول بنای بر حرام گذاشتن، از اول بنای بر اسراف و تبذیر و اشتباه گذاشتن نمیشه آقا، این به نتیجه نمیرسونه زندگی انسان رو. خشت اول گر نهد معمار کج، میرود تا ثریا دیوار کج. ما باید جلوی بریز پاشو بگیریم. انصافا ما ملت پرمصرفی هستیم، حالا مصرف آبمون یه جور، ما کشور کمبارانی هستیم و خشکیم، خب حالا کشور خشک دیگه هم هستن مثل ما، این همه مصرف نمیکنن، برای یک کیلو خیار، یک کیلو هندوانه ده ها برابر بیشتر از وزن خودش داریم آب مصرف میکنیم. خیلی وقتا اینا اینقدر مدیریت نداریم که اینو برسونیم دست مصرف کننده، اقلا مصرفش همینم خراب میشه میرزن دور. سیب رو با چه زحمتی، با چقدر تلاشمون، کشاورز بنده خدا، چقدر آب مصرف شده، چقدر منابع مصرف شده تو بعضی شهرها، الان میخوام اسم ببرم، چیده شده، کسی نیست اینقدر هزینه چینش و این حرفا داره و به اصطلاح نتونستن بازار رو کنترل بکنن، که حالا دیگه این رفت مدیران دولتی پیدا میکنه که گذاشتن کنار، خیابون بگنده. اینو باید به کی بگه آدم؟ واقعا آدم تعجب میکنه، چه خبره؟ مگه ما مجنونیم؟ مگه ما دیوانه ایم؟ آخه مگه عقل حاکم نیست؟ کی آقا فهموندن سال 88 سال اصلاح الگو مصرف، واقعا اصلاح شد؟ یعنی الگو مصرف ما اصلاح شد، نون با این زحمت تهیه میشه، بیشترین نون خشکی باید تو ایران باشه، بیشترین دورریز نان باید تو ایران باشه، این چه وضعشه؟ و میدونیم چقدر مصرف میکنه، همون مقدار نون بخره، چرا باید بریزیم دور نونی که برکت خداست، نعمت خداست، اصلا یک نماد برای توسعه کشاورزی محسوب میشه، تولید گندم و به اصطلاح کاشت و داشت و برداشت گندم و بعد تولید آرد و این حرف، و ما اینجور دورریز داشته باشیم. تو مسائل مختلف همینطوره، برقمون همینطوره که با این زحمت به دست میاد، گاز، ما این نعمت بزرگ رو داریم، بعد چجوری گاز رو بیرویه مصرف میکنیم؟ من بارها وارد شدم تو مکانی پنجره باز، گازم روشن داره استفاده میکنم، خب پدر جان اگه واقعا سردته خود در ببند، گاز کمترش بکن، اگه گرمته خب چرا بخاری روشن کردی؟ آماری که وجود داره در مورد مصرف ما، در مورد نوع برداشت ما از منابع، اینا نگران کننده است و اینا یک نوع نعمت زوالی، کفران نعمت، بد برامون عاقبت بدی به دنبال خواهد داشت. کسانی که بودن غرق در نعمت بودن قبل از ما، داستانشون رو بخونیم، حتی عفو دیگه به حدی رسید که دیگه غرق در نعمت شدن و فکر میکردن که دیگه هیچ عذابی به دنبال نیست. خدا تبارک و تعالی فرماید اخذنام به سنین، دوچار قحطی شدن، دوچار خوشسالی شدن. کسانی که خدا تبارک و تعالی بهشون نعمات فراوان داده بود ازشون گرفت، دست خود خداست. اگر ما نعمت زوالی بکنیم، قدردانی و شکر رو نعمت نکنیم، از اون گرفته میشه. اصلاح الگوی مصرف به این معناست که ما یک نگاه عاقلانه داشته باشیم به این منابع. منابع ما به این راحتی به دست نمیان دوباره، به راحتی میشه مصرفشون کرد اما به راحتی به دست نمیان دوباره. ما منابع طبیعیمونو داریم از دست میدیم. مصرف بیرویه در همه کار، در همه چیز، در همه وسائل و اینا
حتی در صحبت